رئیس کل سازمان خصوصی سازی آخرین وضعیت واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را تشریح کرد. علیرضا صالح درباره آخرین وضعیت واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس گفت میل به واگذاری این دو باشگاه کاملا وجود دارد و حتی اولین دستور رئیس جمهور به وزیر اقتصاد در سال 99 تسریع در روند واگذاری تمام بنگاه‌های دولتی بوده است. رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره سازوکار خصوصی سازی دو باشگاه تصریح کرد. در مرحله اول اقداماتی که انجام می‌شود، اساسنامه دو شرکت طبق فرمت‌های سازمان بورس به روز رسانی می‌شود. حال اینکه این اقدامات چگونه انجام شود، بستگی به همکاری مدیران دو باشگاه و وزارت ورزش دارد که البته وزارت ورزش تمام قد ایستاده تا این کار صورت بگیرد. نیمروز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم دوستان عزیز. ممنونم از اینکه بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده رادیو اقتصاد هستید. ما با شماییم با بخش اول برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد، انشاءالله تا ساعت 14. خیلی ممنونم از پیامک هاتون، از تلفن هاتون، از ابراز نظر هاتون، چه در هنگام پخش برنامه ها، چه زمانی که در پخش در خدمتتون هستیم. این نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما برای ما بسیار سازنده هست. ما رو همراهی بفرمایید و راهنمایی در واقع که چه نوع برنامه هایی برای شما بهتر و بیشتر مورد توجه هست. سامانه پیام کوتاه 3036-37 و تلفن 24 ساعته 278-698 از رادیو اقتصاد در اختیار شماست. خوشحال میشیم که از سایت شبکه هم دیدن بفرمایید. با نشانی رادیو اقتصاد .irib.ir برنامه هایی رو که دوست دارید میتونید از طریق سایت شبکه بازشنوایی کنید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 3036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه. مگر اونجایی که ما مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا، با سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به کالای ایرانی. ممنونم از اینکه با ما هستید. با برنامه زنده کالای ایرانی از شبکه رادیویی اقتصاد از این لحظه تا 11:55 دقیقه مهمان شما خواهیم بود. دست‌های ما و فضایی که توش زندگی می‌کنیم ممکنه در معرض آلودگی با خیلی از ویروس‌ها و میکروب‌ها قرار بگیره. ویروس‌هایی که ممکنه خدای نکرده بشن دشمن جون خودمون و عزیزانمون. محصول امروزمون تولید شده که نذاره این اتفاق بیفته. تولید شده تا بتونیم با خیال راحت‌تر زندگی کنیم. مثل یه سلاح مؤثر به جنگش ببریم و پاشو از زندگیمون ببریم. محلول‌های ضد عفونی کننده. این روزها کمتر کسی هست که یه بطری از این محلول‌های ضد عفونی کننده توی خونش نداشته باشه و سطوح و دستاشو با اون تمیز نکنه. امروز می‌خوایم در کالای ایرانی از تولید این محصول مهم برای این روزهای دنیا صحبت کنیم. یه محصول بهداشتی و امنیتی و خیال راحت کن. اگر راجع به موضوع برنامه صحبتی داشتید یا این روزها خودتون در خطوط تولیدی در واقع این محصول فعالیت میکنید و تجربه ای دارید، حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و تلفن ما 22-65-25-25 در اختیار شما دوستان عزیز هست. امروز میخوایم از محلول‌های ضد عفونی کننده و تولید اون و خط تولید اون در کشور با شما دوستان عزیز صحبت کنیم. با ما باشید با کالای ایرانی.
زمان جنگ هم کارخانجات خطوط تولیدی خودشون رو تغییر میدادن و نیازهای کشور رو تولید میکردن.
درست وقتی که مردم با نگرانی مبتلا شدن به ویروس کرونا برای گرفتن اقلام بهداشتی مثل ماسک، دستکش و به ویژه مواد ضد عفونی کننده به داروخانه ها مراجعه میکردن و با این تابلو که روش نوشته شده بود هیچ گونه محصول ضد عفونی کننده نداریم، لطفاً سوال نفرمایید مواجه می‌شدن، بودن تولید کنندگانی که سعی کردند با تغییراتی که در خطوط تولیدشون ایجاد می‌کنن به داد سلامت مردم برسن. مثل این شرکت دانش بنیان که تامین کننده مواد شیمیایی کارخانه ها بوده، اما این روزها به کمک مبارزه با ویروس کرونا آمده.
پژوهشکده ما یکی از پژوهشگاه‌های خوب توی کشور هست. به این نتیجه رسیدن که بله میتونن و در کمتر از یک هفته تغییر خط دادید، میتونیم 3 میلیون لیتر در سال مواد ضد عفونی کننده تولید بکنیم.
با توجه به نیاز کشور تقریبا در عرض 4-5 روز این تغییرات رو دادیم، مواد رو تهیه کردیم و قراره که تا موقعی که کشور نیاز داره مواد ضد عفونی کننده برای مردم تولید کنه.
اینجا خبری از رقابت برای فروش بیشتر و حسادت در ذخیره دانش تولید نیست.
توانایی رو داریم که برای سایر شرکت‌ها یا تولید کننده‌هایی که نیاز به مشاوره فنی دارن، مشاوره علمی دارن، در زمینه شیمی، در زمینه داروسازی بتونیم کمک بکنیم که انشالله در سطح کشور توسعه پیدا بکنه و یه مقدار از نگرانی‌های مردم کاسته بشه.
از اونجایی که ترکیبات موجود در محلول‌های ضد عفونی کننده برای خیلی از افراد ایجاد حساسیت می‌کنه، یکی از شرکت‌های تولید کننده فناور محلول‌های ضد عفونی خط تولیدی راه اندازی کرده که محلول ضد عفونی تولیدیش بر پایه الکل نیست.
این واحد تولیدی جزء معدود واحدهای تولید کننده ضد عفونی کننده های سطوح بر پایه نان نقره در کشور هستش.
مهمترین ویژگی این محصول اینه که تشکیل شده از ذرات ریز نقره در ابعاد نانو، دقیقا مثل همون نقره‌ای که استفاده میکنیم به صورت خالص.
دانش تخصصی و فعالیت مشترکی دو شرکت دانش‌بنیان کنار هم به تولید محصولی انجامیده که نسبت به سایر محصولات ضد عفونی کننده مزیت جالبی داره.
این محصول برخلاف محصول‌های دیگه قدرت ماندگاری خیلی بالاتری داره. چندین روز میتونه اثر میکروب‌کشی و ویروس‌کشی خودش رو داشته باشه. فاقد هر گونه بوی خاصی هست و بویی رو نداره نسبت به سایر ضد عفونی کننده‌هایی که بر مبنای کلور و یا الکل هستن.
این محصول ضد عفونی کننده سطوح در کمترین زمان حاصل تلاش دو شرکت دانش‌بنیان که فرمولاسیونش توسط یک شرکت و فضا و تجهیزاتش توسط شرکت دیگه هماهنگی لازمش انجام شد در پارک علوم فناوری.
نابرد رنج گنج میسر نمی شود.
ما اینجا سه شیفت کار میکنیم، تقریبا سه گروه هستیم.
در حال حاضر ظرفیت تولید این واحد تولیدی 3000 لیتر در روز هست که قابلیت ارتقا تا 10000 لیتر در روز را دارد.
تا امروز خوشبختانه تو استانهای مثل قم، تهران، استان فارس، استان خوزستان، استان مازندران و خصوص استان اصفهان فروش رفته و استقبال خیلی خوبی داشتیم.
خدا قوت باید گفت به تولید کنندگانی این چنین پای کار.
ما شرکت های دانش بنیان به میدون اومدیم برای مقابله با این ویروس و کمک به هموطنان عزیزمون. من اینجا اعلام می کنم به نمایندگی از مجموعه خودمون که تا پایان شکست ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در کنار هموطنان عزیزمون هستیم.
نیمروزتون بخیر باشه. ساعت 11:13 هست. برنامه کالای ایرانی رو میشنوید از رادیو اقتصاد و جا داره از این فرصت استفاده کنیم، خسته نباشید و خدا قوت ویژه بگیم به همه اونهایی که در این روزهای سخت و پر التهاب برای مقابله با ویروس کرونا فعالیت میکنن، چه اونهایی که در خط مقدم این جبهه قرار دارن مثل عزیزانمون در کادر بهداشت و درمان کشور، پرستاران و پزشکان عزیزمون که انصافاً خستگی ناپذیر دارن تلاش میکنن، چه اونها که در پشت جبهه دارن تلاش میکنن مواد مورد نیاز مردم رو تولید میکنن، تهیه میکنن، توزیع میکنن و کمک میکنن به همه هموطنان عزیزمون که این روزها رو حداقل با آرامش بیشتری سپری کنن. عرض کردم خدمتتون که امروز در برنامه میخوایم از تولید مواد ضد عفونی کننده صحبت کنیم و میهمانان عزیز تلفنی ما که در این زمینه فعالیت میکنن تجربیاتشون رو با شما به اشتراک میذارن. اولین مهمان تلفنی ما آقای دکتر مجید محمد حسینی هستن که از تولید کنندگان مواد ضد عفونی کننده هستن این روزها در کشورمون. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم، خسته نباشید آقای دکتر محمد حسینی، بهتون خدا قوت میگم و خواهش میکنم که توضیح بفرمایید از اینکه چی شد که خط تولید، حالا در واقع کارگاه تولیدیتون رو به مواد ضد عفونی کننده متمرکز کردید.
عرض کنم خدمت حضرت عالی و تمام مردم عزیزمون و البته در ابتدا من جا داره که واقعا یه خسته نباشید بگم به تمام پزشکان و داروسازان و پرستاران، تمامی کادر درمانی که در این شرایط سخت واقعا از جانشان مایه گذاشتن و عیسی رو خلاصه در اینجا واقعا به درجه اعلا رسوندن. شرکت داروسازی کیش مدی فارم حدوداً 17 سال هست که در منطقه آزاد کیش در حال فعالیت و در حال حاضر هم حدود 150 قلم انواع داروهای انسانی و مکمل ها رو تولید میکنه و وارد بازار در واقع میکرده. در ابتدای اسفند ما حدوداً بعد از اینکه در واقع موضوع بحران کرونا در واقع اعلام رسمی شد، ما در مجموعه کارخونجاتمون به همراه تیم مدیریتی که در واقع اونجا هستن به این نتیجه رسیدیم که باید در واقع یک حرکت مثبتی رو برای خلاصه گذر از این بحران سریع و خیلی فوری در واقع انجام بدیم. لذا برنامه ای رو هماهنگ کردیم برای تولید در واقع انواع محلول ها و ژل های ضد عفونی کننده و در همین راستا ما بخشی از خطوط تولیدمون رو با تغییراتی که تیم فنی ما داد بلافاصله به در واقع خطوط تولید محلول و ژل در واقع تبدیل کردیم.
بله.
و از همون زمان ما شروع به تولید و عرضه این محصولات در خود جزیره زیبای کیش و بعد هم به استانهای جنوبی کشور در واقع داشتیم و تو این راستا هم شاید شروع کار به این سرعت در واقع واقعا نتیجه یک کار تیمی و مساعدت بسیار خوبی که سازمان غذادارو در واقع از ما داشت در صدور مجوزها و هماهنگی‌ها برای تهیه مواد اولیه مورد نیازمون.
بسیار عالی.
کاری بود که میتونستیم واقعا انجام بدیم و تلاش کردیم که به بهترین نه انجام بشه.
بهتون خسته نباشید و خدا قوت میگم. آقای دکتر، این تیم در واقع فکری شما که منتج به این حرکت درست و شایسته شد متشکل از چند نفره؟
ما مجموعی که در واقع در خود کارخانجات کیشمون مشغول به فعالیت هستن حدودا 160 نفر هستن و این دوستان حتی برخی از دوستان حدودا 40-50 نفر از کارگرای ما در ایام عید هم هیچ گونه تعطیلی نداشتن و در تمام طول این دو ماه گذشته شبانه روز فعال بودن و کار میکردن و ما حتی مواردی که شاید واقعا خودمون درخواست میکردیم که بعضی از نیروها و مدیرانمون در واقع به استراحتی برن، تعطیلی برن، واقعا مشاهده این بودیم که این دوستان خودشون در واقع وظیفه انسانی خودشون میدونستن که تو این عرصه تا اونجا که میشه واقعا خدمت بکنن.
خب با توجه به این که فرمودید خطوط تولیدتون رو تبدیل کردید به تولید مواد ضد عفونی کننده، پس تعدیل نیرو نداشتید در واقع؟
خیر، ما تعدیل نیرو نداشتیم و الان هم از همین ابتدای در واقع شروع سال با تدابیر ویژه‌ای که بر اساس پروتکل‌های ابلاغی سازمان غذادارو، بیمه و همینطور مرکز توسعه سلامت کیش هست، ما الان تولید سایر محصولاتمون رو هم آغاز کردیم. ما نداشتیم که خط بخوابه یا خدای نکرده با کمبود دارو یا مکمل‌هامون در بخش‌های دیگه مواجه بشیم.
با چند نیرو کار می‌کنین الان توی خطوط تولیدتون؟
الان با توجه به اینکه ما بعد از سال در واقع یه تعداد اندکی از نیروهامون مجبور شدن جزیره رو ترک بکنن و اون افراد امکان برگشت به این سرعت رو ندارن و باید دوران قرنطینه طی کنن، لذا در حال حاضر حدوداً 120 نفر از همکارانمون الان مشغول به کار هستن.
در چند نوبت کاری فعالیت میکنین؟
ما تقریباً الان با رعایت البته از بکنم رعایت کامل ضوابط ابلاغی ما حدوداً 1.5 شیفت در واقع فعالیت داریم.
بسیار عالی، بهتون خسته نباشید میگم. آی دکتر یه توضیح هم بفرمایید که حالا در واقع محصولات تولیدی شما چقدر هست، میزان تولیدتون چقدر هست و معمولا به کجاها ارسال میشه؟ روی توضیح هم در واقع شما دخالت میکنید یا خیر؟
خواهش، ما ظرفیت تولیدی که الان در بحث محلول ها و ژل های ضد عفونی کننده داریم، حدودا روزانه حدود 6 تا 8 هزار لیتر هست و اینها رو در واقع از همون ابتدا در سطح جزیره و بعد هم در استانهای جنوبی از جمله هرمزگان و بوشهر و کرمان و اینها ما از طریق پخشای سراسری که هستن اینها رو توضیح کردیم.
بله، بعد چه بخش یا درصدی از نیاز رو برآورده کرد، پایش کردین که ببینین چه بخشی از نیاز رو این حجم از تولید ایجاد کرده؟
در ابتدای بحران که به جرات میتونم بگم بالای 90 درصد نیاز رو شاید ما در واقع پوشش دادیم. الان خوشبختانه چون شرکت های دیگه هم الحمدلله در طی این مدت واقعا مثل ما شاید سریع وارد عمل شدن و محصولات اونها هم الان خوب داره پوشش میده بازار رو، الان خب سهم کمتری هست اما همچنان ما فعالیت در حوزه تولید و در واقع توزیع محصولات رو داریم و فکر میکنم که جزء برنامه‌های اصلی ما در طی چند ماه آتی باشه.
بسیار عالی. از استاندارد محصولات تولیدیتون هم صحبت میکنی؟
ما تمام محصولاتمون طبق در واقع اون دستورالعمل‌ها و استانداردهای GMP که وزارت بهداشت سازمان غذا دارو در واقع در حوزه تولید محلول‌ها و ژل‌های ضد عفونی کننده داره در واقع برخورداره و مجوزهای لازم ما از همونها در واقع دریافت کردیم. تیم تحقیق و توسعه‌ای که در شرکت هست اینها همه داروسازان عزیزی هستن که سالهای سال دارن داروهای بسیار های تک و پیچیده تری رو فرموله میکنن و سعی کردیم که کیفیتی که ما در پروداکتامون داریم در واقع همون کیفیتی باشه که در بخش دارویی در واقع لحاظ میشه و چون ماهیت شرکت داروسازی هست اصولا روند و پروسه های تولید هم همیشه برگرفته شده از همون پروسه های داروییه، لذا ترجیح همه دوستان و همه تلاش در این سمت بوده که کیفیت واقعا در حد مطلوب و مطابق استانداردهای در واقع روز دنیا در واقع باشه و پروداکتی که محصولی که به بازار عرضه میشه هم همین خصوصیات رو کاملا در خودش داشته باشه.
بسیار هم خوب. آقای دکتر محمد حسینی، برای تولید و حالا با افزایش تولید چون برشک یک سازوکار جدید تعریف شد و ضرب العجل هم در این زمینه خیلی باید مد نظر قرار داده میشد، توی بحث ماشینالات دچار مشکل نبودین؟
ببینید ما واقعیت در بخش داروسازی خب ماشینالات و تکنولوژی که در واقع این ماشینات دارن معمولاً سطح بسیار بالایی هستش و دانش فنی اون هم در واقع دانش پیچیده ایه، لذا ما به دلایل مختلف در ابتدای آغاز تحریم ها مشکلات زیادی داشتیم. فرضاً بسیاری از قطعات دستگاه ها و ماشینالات ما باید از منابع اصلی تأمین می شد، حالا عمدتاً هم اروپایی هستند و اینها خب خیلی به سختی تأمین میشد و بسیار هم گرون با توجه به این در واقع ارزش برابری که بین ریال و دلار و یورو بود، اینها خب فشار مالی بسیار سنگینی رو بر صنعت کلن وارد کرد، حالا چه داروسازی و چه صنایع هایتک دیگه. اما خوشبختانه بخشای مختلف فنی در واقع در طی این چند سال تونستن تو این حوزه فعالیت بسیار خوبی بکنن. الان من به جرأت میگم واقعا ما در برخی از حوزه ها واقعا کمبود خاصی در حوزه دانشش نداریم و به راحتی اینها قابل تأمینه. ما الان خودمون تقریبا عمده قطعات یدکی، اسپری پارتا، سایز پارتا، تمام اینها رو همه رو از منابع داخلی تأمین میکنیم و حتی در اختصاصا در مجموعه کوچیک خودمون با توجه به این شرایط و پیشبینی‌هایی که حالا شخصا می‌کردم، ما الان حدود 3 سال هستش که یک واحد فنی مهندسی با تجهیزات خیلی خوبی رو فراهم کردیم که باز یه بخشی از همون قطعات مورد نیاز رو هم ما به صورت در واقع داخلی در خود شرکت تأمین می‌کنیم. از این بابت مشکل خاصی نیست و در کل معضل ماشینالات نیست در صنعت ما.
مواد اولیه چطور آی دکتر؟
دقیقا شاید بخش عمده مسائل ما برمیگرده به تأمین مواد اولیه مورد نیاز.
خب الان چیکار کنیم؟
حالا من اگه میخوام توضیح بدم، سازمان غذا و دارو خدا رو شد با تدابیری که اندیشیده در واقع تونسته بخش عمده نیازها رو مرتفع کنه، اما مشکل اصلی در تأمین عرض این هست و بعد هم در انتقال و نقل و انتقال کالا و عرض. یعنی ما متاسفانه زمان زیادی رو سپری میکنیم تا این عرضی که حتی تأمین شده با هزار و یک بدبختی به دست ساپلایر یا فروشنده کالا برسه، و بعد هم متاسفانه باز زمان بسیار زیادی تلف میشه تا بخواد کالا به دست ما برسه، حالا با شرکت های حملی که هستن. این مشکلات هست که بیشتر ما را آزار میده و همین امر شاید یک نقطه عطفی شده در این راستا که شرکت های داخلی که در حوزه تأمین مواد اولیه فعالیت میکردن، اینها هم در واقع فعالیت خودشون رو دوچندان کردن. ما الان در حوزه دارو لحاظ عددی حدود 97% نیاز در واقع داخل کشور داره به صورت داخلی تأمین میشه.
بله.
در حوزه این مواد اولیه هم بر اساس آماری که در واقع از خود سندیکا ارائه شده، حدود بالای 60% نیاز کشور در واقع و شرکت‌های داروسازی از منابع داخلی داره تأمین میشه. ما امیدواریم که این همچنان به رشد خودش ادامه بده و سرمایه گذاری در بخش تولید مواد اولیه به عنوان زیرساختای اصلی صنایع ما واقعا میتونه خیلی مؤثر باشه در کاهش این مشکلات و همینطور رفع کمبودهای احتمالی و رفع وابستگی های ما به خارج از کشور.
امیدوارم.
شاید واقعا در اون حوزه باید ما ظرفیت سازی زیادی بکنیم. ما در بخش تولید دارو و محصول نهایی ظرفیت های ما بسیار بالاست. حتی در برخی از اشکال داری ما تا 3 برابر نیاز کشور ظرفیت داریم.
بله.
اما در بخش تولید مواد اولیه این در واقع نیاز به در واقع یک برنامه ریزی استراتژی که بلند مدتی داره که باید واقعا در اون حوزه همچنان مولکول ها و مواد اولیه زیادی هستن که اینها میتونن در داخل سنتز بشن، تولید بشن و این به تبع سرمایه گذاری بیشتری رو در این حوزه میطلبه و در این بخش خلع وجود داره که به نظر میرسه که الان هم سیاست های دولت محترم در این حوزه است که بتونه در واقع این بخش رو تقویت بکنه و البته فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران هم در این بخش با انگیزه و علاقه بیشتری دارن پیش میرن. اگر انشالله مشکلات اصلی مربوط، چون باز در همین حوزه هم ما واردات فرضاً مواد واسط یا اینترمدییت رو داریم، یعنی ما الزاماً از در واقع ایتازد رو در واقع نیاز به تولید هم نداریم. این قاعده دنیا هست در بخش تولیدی و صنعتی و نیاز به اینترمدییت هایی داریم که اینها دوباره خودش یه مقدار ارزبری داره، اما تقریبا مقداری که این بخش نیاز به ارز داره با توجه به عدد ولیو یا ارزش افزوده ای که ایجاد میکنه این تولید صنعت بسیار بسیار کمتر از نیاز به ارز برای واردات مواد اولیه است. همچنان که ماده اولیه نیاز ارزش به نسبت حجمش و ارزش محصولی که تولید میکنه بسیار کمتر از نیاز ارز برای واردات محصول نهاییه.
بله.
من واقعا جا داره یک توضیح خدمت شما بدم. بعد از انقلاب شاید یکی از صنایعی که واقعا جزء پر افتخارترین صنایع کشور بوده صنعت داروسازی بوده.
بله.
ما در صنعت داروسازی کشور پیشرفت‌های بسیار زیادی داریم و داشتیم. ما